شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. آمریکا تشکیل نهاد مالی ویژه ایران در وزارت خزانه داری را تایید کرد. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران برای انتخابات پارلمانی لبنان درخواست نامزدی کرد. و رئیس کارگروه سیانت از حقوق ناشران از دستگیری فردی به اتهام قاچاق کتاب در ایران خبر داد. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. سیگال مندلکر همچنین تاکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلی خود در وارد کردن فشارهای حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را نیز دوباره اجرایی کرد. نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران برای انتخابات میان دوره پارلمان لبنان درخواست نامزدی کرد. روزنامه الحیات روز سه‌شنبه گزارش داد که آقای زکا با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان این درخواست خود را مطرح کرده است. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. و سرانجام این که محمود آموزگار رئیس کارگروه سیانت از حقوق ناشران روز چهارشنبه از دستگیری فردی به اتهام قاچاق کتاب در ایران خبر داد. وی فرد بازداشت شده را متهم اصلی شبکه نشر و توزیع غیرقانونی کتاب در ایران معرفی کرده است. محمود آموزگار به خبرگزاری ایرنا گفت که متهم کتاب‌های پرفروش ناشران را بدون مجوز چاپ می‌کرد و به فروش می‌رساند و این اقدام در مورد کتاب‌های منتشر شده در خارج از ایران نیز صورت می گرفت. به گفته سعید میرجلالی دبیر کارگروه سیانت از حقوق ناشران، متهم 700 هزار جلد کتاب را در سوله ای انبار کرده بود که ارزش مالی آنها بین 15 تا 20 میلیارد تومان است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و خبرهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. در پی دومین حادثه سقوط یکی از مدل‌های جدید بوئینگ 737 در مدتی کمتر از 5 ماه بیش از 40 کشور دنیا مجوز پرواز آن را موقتاً لغو کردند. با این حال اداره هوانوردی فدرال آمریکا در برابر زمین کردن بوئینگ 737 مدل مکس 8 مقاومت میکند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم کامبیز غفوری.
روز یک شنبه گذشته در پی سقوط یک فروند بوئینگ 737 خطوط هوایی اتیوپی مدل مکس 8 تمامی 157 سرنشین پرواز جان خود را از دست دادند. پیشتر در هفتم آبان ماه سال جاری سقوط هواپیمای دیگری از این مدل متعلق به خطوط هوایی لاین ایر اندونزی جان 189 تن را گرفته بود. به دنبال این دو حادثه پیاپی کشورها و خطوط هوایی مختلف دنیا پرواز بوئینگ 737 مدل مکس 8 را متوقف کردند. چین، مالزی، استرالیا، نروژ، قزاقستان، مکزیک، هند و تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا در میان کشورهایی هستند که پرواز این مدل هواپیما را موقتاً ممنوع اعلام کردند. با این حال، اداره هوانوردی فدرال آمریکا میگوید هواپیمای بوئینگ 737 مکس 8 برای پرواز امن است و دلیلی برای تعلیق پرواز آن وجود ندارد. این تصمیم با اعتراض اتحادیه‌های مرتبط با خلبانان و خدمه پرواز در آمریکا روبرو شده است. انجمن حرفه‌ای مهمانداران که بیش از 26 هزار تن از خدمه پرواز را نمایندگی می‌کند، از مقام‌های مسئول خواسته است که پرواز این مدل جنجالی بوئینگ را تا زمان اعلام نتیجه بررسی‌های دقیق متوقف کنند. گروهی از نمایندگان کنگره و سناتورها نیز در این باره به اداره هوانوردی فدرال آمریکا هشدار دادند. پیتر دیفازیو، رئیس کمیته ترابری و زیرساخت مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه گفت باعث نگرانی است که سازمان‌های هوانوردی بین‌المللی بیش از اداره فدرال هوانوردی آمریکا به مسافران حس اطمینان و امنیت می‌دهند. از سوی دیگر سناتورهای آمریکایی از الیزابت وارن دموکرات تا میت رامنی جمهوری خواه تصمیم اداره هوانوردی فدرال را برای ادامه پرواز بوئینگ 737 مکس 8 زیر سوال بردند. همچنین سناتور راجر ویکر رئیس کمیته بازرگانی سنا و سناتور تد کروز رئیس زیرکمیته هوا و فضای سنا خواستار آن شدند که جلسه‌ای برای بررسی این تصمیم اداره هوانوردی فدرال برگزار شود. در حال حاضر خطوط هوایی امریکن و ساوث وست در ایالات متحده از این مدل هواپیما استفاده می کنند.
در پی چند هفته تراس‌های عمومی در الجزایر، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین دوره متوالی کنار کشیده است. آقای بوتفلیقه 82 ساله به شدت بیمار است. او در 20 سال گذشته ریاست جمهوری الجزایر را بر عهده داشته، اما بعد از آن که در سال 2013 سکته کرد، به ندرت در انظار عمومی ظاهر شد. در این میان برخی مخالفان اعلام کردند که کنارگیری بوتفلیقه کافی نیست و خواهان تغییرات گسترده تری هستند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان نخست از او پرسیده که مخالفان دولت الجزایر خواهان چه تغییراتی هستند.
مخالفان در حقیقت اول مخالف کاندیداتوری آقای بوتفلیقه بودند، ولی الان با این شگردی که آقای بوتفلیقه به کار گرفته که گفته من دیگر کاندیدا نمیشم، ولی در این حال در قدرت باقی مانده، یک دوران گذار تعیین کرده که در پایان این دوران گذار یک مجمع عمومی ملی تشکیل میشه و بعد یک قانون اساسی جدید و بعد انتخابات جدیدی برگزار میشه. در این مدت همچنان ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و انتخابات بعدی هم تقریبا به یک آینده نامعلومی یا در حقیقت به سال آینده موکول شده. و همین لب کسانی که تا به حال تظاهرات میکردن و مخالف اصلاح ریاست آقای بوتفلیقه بودن، کما سابق بر مخالفتشون باقی هستند. و من فکر میکنم که بخشی از این تظاهر کنندگان در روز جمعه دوباره به خیابان خواهند آمد و خواهند گفت که ما این راحت رو نمیپذیریم. خیلی از اونها اصولاً از تغییر نظام صحبت میکنه.
الان همین تغییر نظام که شما بهش اشاره کردید، آلترناتیوش چه جریان‌های سیاسی در الجزایر خواهند بود؟ یعنی با کنار رفتن تیم آقای بوتفلیقه.
تیم آقای بوتفلیقه به این سادگی کنار نمیره، چون ممکن است که خود آقای بوتفلیقه کنار بره، ولی آقای بوتفلیقه عضوی از یک شبکه‌ای است که اون شبکه در حقیقت نظام الجزایر رو تشکیل میده که دست پشت پرده تمام تصمیمات اساسی رو میگیره و این شبکه تشکیل شده از نظامیان، امنیتی‌ها و سرمایه‌داران بزرگ و بخش کوچکی از کمیته مرکزی حزب آزادی بخش الجزایر. اینها سالها سرنوشت مملکت رو تعیین کردند، کما فی سابق هم امکانات اصلی مملکت در دست اونهاست. هنوز هم بر روی شخص دیگری که جانشین آقای بوتفلیقه بشه توافق نکردند، به همین لذت به این راه حل میانی رسیدند که فعلا یک دورانی گذاری بگذارن و آقای بوتفلیقه بمانند.
نقش اختر ابراهیمی به عنوان چهره بین‌المللی که شناخته شده است، اهل الجزایر هست و مأمور شده از طرف خود آقای بوتفلیقه که نظارت کنه بر روند این انتقال قدرت و روند همین پروسه‌ای که الان آغاز قرار هست که بشه، چطور هست؟ چقدر میتونه کمک کنه؟
در حقیقت انتخاب آقای اختر ابراهیمی یک شگرد بسیار بسیار جالبی بوده، چون اختر ابراهیمی همونجور که از نظر افکار عمومی بین‌المللی فرد شناخته شده و تا حدودی قابل احترام هست، در خود الجزایر هم قابل احترام هست و آقای بوتفلیقه یا در حقیقت اون شبکه یا اون نظام تشخیص داده که ما آقای اختر ابراهیمی رو به عنوان کسی که قرار هست این مجمع عمومی آینده رو به اصطلاح فرا بخونه و ریاست بکنه، باعث میشه که به این یک اهمیت اجتماعی بده و از به اصطلاح شدت و حدت تظاهرات کاسته بشه. ولی اینه که چنین خواهد شد یا نه، ما بعد در روزهای آینده صبر بکنیم، به خصوص جمعه آینده که مخالفین گفتن دوباره تظاهرات میکنیم، بعد ببینیم که چقدر میان در خیابون و آیا واقعا این شگر گرفته یا نه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، درباره کنارگیری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی الجزایر از نامزدی در انتخابات پیشرو در این کشور، انتخابات ریاست جمهوری پیشرو. اما یک گفتگوی دیگر بشنوید. رئیس سابق رادیو و تلویزیون حکومتی ایران در یک مصاحبه خبر داد که بر اساس نظر وزارت اطلاعات چند هزار نفر از هنرمندان و کارشناسان در این سازمان ممنوع الکار و ممنوع الورودند. محمد سرافراز روز سه شنبه یکی از دلایل استعفای خود را دخالت نهادهای امنیتی اعلام کرد و گفت این نهادها خواستار ممنوع الکاری و ممنوع الورود بودن برخی از هنرمندان و کارشناسان بودند. همکارم شاهین بشیری گفتگوی انجام داده است با مهدی عبدالله زاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، و ابتدا از او پرسیده است که آیا معیارهای مدون و خاصی توسط نهادهای موازی امنیتی برای هنرمندان تعریف شده تا اونها دست کم بتوانند خود را با اون معیارها تطبیق بدهند. مهدی عبدالله زاده:
واقعیتش این هستش که هنرمندا در طی این سالها تونستن از سانسورها و معیارهای ثابت سانسور به یک خودسانسوری برسن و بر مبنای اون عملکردی مطابق با اصول تعریف شده سازمانی مثل صدا و سیما داشته باشن. اما مشکل اصلیشون اینه که معیارهای غیر ثابت و عمدتاً سلیقه‌ای باعث میشه که ناخواسته وارد یک موقعیت غیر منتظره بشن و به تبع اون ممنوع‌الکاری براشون پیش بیاد. یعنی در واقع تعدد سلیقه‌ها و معیارها باعث سردرگمی و ابهام میشه. مشکل دوم هنرمندا این هستش که با یک ارگان خاص به عنوان یک ارگان مرجع سر کار ندارن و با سازمان‌های موازی رو برو هستن. یه موقعی بود که هماهنگی مثلا با بسیج صدا و سیما کافی بود تا یه تهیه کننده یا یه بازیگر یا یه مجری بتونه با خیال راحت و در محدوده‌ای که براش تعیین شده به فعالیت بپردازه. اما الان دست کم 4-5 تا مرجع مختلف مثل سازمان‌های موازی اطلاعات، قوه قضاییه و مراکز مختلف تصمیم‌گیری دیگه وجود داره که عملاً راضی نگه داشتن همه‌شون کار بسیار سخت و بعضی وقتا غیر ممکنه. جدا از اون اظهار نظرهای گاه و بیگاه معمولا منفی یک شورای سیاسی و غیر متخصص هم میتونه بعضی وقتا کار رو به جای باریک بکشونه.
آیا این تعداد از هنرمندان و هنرپیشه‌هایی که ما الان در صدا و سیما میبینیم دارن کار میکنن، یعنی اینها واقعا تمام اصول رو رعایت کردن که الان دارن کار میکنن یا نه دلیل دیگه‌ای داره؟
دلیلش این هستش که اون همین مقدار ابهام و سردرگمی که توی معیارهای سانسور و یا در واقع معیارهای صدا و سیما هستش، همونها هم به اندازه کافی و به طور یکسان اعمال نمیشه. شرایط دیگه‌ای که در واقع اصلا هیچ ربطی نه به خود اون معیارهای سانسور داره و نه به معیارهای حرفه‌ای ربطی داره وجود داره که اونها در واقع باعث میشه که یک کسی بتونه از یک خط قرمز خیلی هم عبور بکنه و در حاشیه امن کماکان قرار داشته باشه و برعکس حتی به اون خط قرمز مورد نظر حتی نزدیک هم خیلی نشده باشه، ولی به خاطر اینکه زیر ذره بین قرار داره و یا یک چهره مستقل هست و ارتباط خیلی قوی نداره با آدم‌های سرشناس و توانمند و قدرتمند در اون چارچوب، میتونه بیشتر مورد آسیب قرار بگیره. بنابراین این هم خودش دامن میزنه به اون سردرگمی که نمیشه در واقع یک مسیر از پیش تعیین شده رو در واقع پیش رفت و مطمئن بود که آسیبی به اون شخص وارد نمیشه.
به زیر ذره بین بودن اشاره کردین، آیا ممکن هست چنین چیزی اتفاق بیفته که احیانا یک هنرمند به دلایل خاصی که شاید اصلا مشخص هم نباشه زیر ذره بین بره و حساسیت های خاصی در موردش ایجاد بشه که شاید اصلا کار خاصی هم نمیکنه، شاید واقعا همه نکات رو هم رعایت میکنه، ولی به دلیل اینکه حساسیت ها روش ایجاد شده عملا نتونه کار بکنه؟
بعد طبیعتاً خیلی مرسوم و رایجه و با نمونه‌های بسیارش رو دیدیم و زیر ذره بین بودن میتونه به دلایل مختلف باشه. بعضی وقتا موفقیت غیر منتظری یک بازیگر یا یک مجری میتونه حساسیت برانگیز باشه و در مواردی حسادت برانگیز. خود این میتونه باعث بشه که آدم‌ها، کسایی که در واقع در مرجع تصمیم‌گیری قرار دارن، به دلایل مختلف و انگیزه‌های مختلف بخوان که دایره عملکرد اون آدم رو محدود بکنن، یا میخوان که پا رو از حد فراتر نذاره، یا نمیخوان تبدیل بشه به یه چهره، یا به هر دلیل یک موقعیتی پیش میاد که ترجیح میدن اون آدم رو محدود بکنن. عمدتا این دلایل همونطور که میبینیم دلایل غیر حرفه‌ای است و متکی به راهکارهایی است که میتونه به ثبات از نظر اون سیستم منجر بشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با مهدی عبدالله زاده، خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره صحبت‌های تازه محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما، مبنی بر اینکه چند هزار هنرمند در سازمان صدا و سیما ممنوع الکار و همچنین برخی ممنوع الورود هستند. ممنون که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 6:30 که سرخط خبرها رو بشنوید.